بندگان من اینو میدونن، ولی موضوع اینه که شما مسئول دفاع از این در
من
واقع
دارم
پروژه
میگم
هستین.
دفاع ما تا اینجا طول کشیده، اگه ما دفاع نمی کردیم که اصلا طرحی تهیه نمی شده. دفاعی که ما کردیم منجر به این شده که الان یه طرحی روی میز هست که آقایون اگر بخوان میتونن هر کدوم از این
مواردی دفاع
میکنین. بله،
یعنی شما 20 سال دارین دفاع میکنین.
ما بیشتر از 20 سال دفاع میکنیم. اگر حضور ما نبود که اصلا تفهی وجود نداشت.
چقدر مسئولین مربوطه تصمیه چقدر بدبدن هم. 20 سال شما دارید میگید.
شما حساب بفرمایید که الان من یه نکته دیگه خدمت ورزم. حالا راهن شما نگه دارید یه گوشه. من یه قسمت دیگه رو بگم. ما الان برای فنس کشی حساب کشی دور تپه.
اتفاقا بذارید بگم سوال بعدی بود، گفتم حالا این بودجهشو ندارید و به شما رفت ندارید فنس کشی
نه اتفاقا هم فنس کشی رو میخوام خدمت شما کنم. ببینید محبت حساب حدوداً عرصه و حریمش بالای 40 هکتاره. درست شد، ما اومدیم برای همون قسمت عرصه اصلی که در حقیقت گل مرکزی میشه، میخوایم اینو حساب کشی کنیم. تمام امکانش رو خریدیم، میلای نشانه گذاری خریداری شده، فنس خریداری شده، همه چی آماده هست. اما ما از پس مالکین اونجا بر نمیم، ما با 400 تا مالک طرف هستیم، خورده مالک گراس کسی که ازش شده.
یعنی یه مقداری از این زمین ها مالک شخصی داره
همشون، همش غیر از گل مرکزی که در حقیقت هنوز جرأت نکردن تجاوز کنن بیان جلو تر اونجا زمین کشاورزی بشه. تمام دور عرصه در حقیقت حصار زمینی کشاورزی هست.
بعد ازشون بخرید دیگه، حق دارن دیگه.
بله خب همین کار رو من نمیدونم که چطور میشه یه تپه تاریخی جز مثلا ملک شخصی باشه. حالا اینم نگه دارید که مالا اضافات.
نه ببین الان شما یه چیزی داری میگی نگاه تقصیر مردمه.
نه اصلا بحث مردم نیست، ببینید فراینده
و نه اون مسئولی که یه روزی من کشاورز رفتم گفتم آقا اینجا زمین منه.
بله.
خب مسئول نگاه نکرده ببینه اینجا تپه سایت باستانیه،
یه سال 72 اتفاق افتاده خانم.
خب باشه
سال
اصلا شما بگو 45 30 نه. فرقی نداره،
بحث ما هم همینه. الان سیستم حقوقی ما یه شکایت چند ساله در جریان هست، تحدید حدود انجام شده، ارسش مشخصه، حریمش رو هزینه کردیم مشخص کردیم که دقیقا بدونیم که به هر حال این 40 هکتاری که داریم از کجا شروع میشه و به کجا پایان پیدا میکنه.
خب فکر نمیکنم اونقدر زمین اونجا گرون باشه، یعنی میشه با یه عدد مناسبی زمینا رو خرید.
آخه مشکل اینه که شما با یه نفر طرف حساب نیستید، با نزدیک میگن نزدیک 400 نفر هستن این خورده مالکا که
خب تمام باشه از همشون بعد بخریم.
خب داریم همین کارو الان انجام میدیم، ولی شما حساب کنید که میخواهید از 400 نفر هر کدوم یه قسمت بخرید چقدر طول میکشه. ما الان این کارو انجام دادیم، ما همین الان که دارم میگم تو واحد حقوقی ما در اداره کل این در واقع طرح دعوا انجام شده و داریم صحبت میکنیم. خیلی ها داریم، خیلی اصلا مشهور مالکن، یعنی جزء وراس افتاده و کسی نمیدونه، اصلا کشاورزی هم نمیکنن، زمین همطور لای افتاده، نه مالکی مشخصه نه وراسی مشخص هست. این مشکل اینطوریه. حالا ما با صحبت کردیم با اونایی که به هر حال هستن در کشاورزی میکنن، گفتیم حالا اجازه بدید ما فقط یک حصار اینجا بکشیم که برای از ورود فصل مثلا موتورسیکلت جلوگیری بشه، مردم نیام مثلا به هم بزنن.
نمیذارن.
اول که موافقت کردم ما خدمت میله نشانه گذاری اونو گذاشتیم، بعد از دو ماه دیدیم که میله نیست. از کشاورز گفت می‌خواستم یه تراکتور بندازم نمیشه، مزاحم بودن کندم انداختن.
حالا یه چیزی بگم، منم اگه اونجا زمین داشتم نمیذاشتم فرض کشی کنی تا پول منو ندی.
خب ما که اصلا مالکیت تو مالکیتی نداشتیم، قبول دارم به خاطر ببینید
اون مالک کشاورز داره به نفع زندگی خودش فکر میکنه، سازمان میراث فرهنگیه که بعد به این نگاه ملی داشته باشه، اون کشاورز داره به نون شبش در بچه‌ش فکر میکنه.
خب ما همین کارو انجام میدیم، ما قرار نیست اونا رو بیرون کنیم از زمینی که دارن، ما قرار نیست مثلا مصادره بکنی. اصلا ما اصلا اگه قرار باشه که زمانی ما به یک همزیست مصادره تو میذاریم، ما باید بخریم ازشون، این کاملا درسته. ما هم غیر از نمیخوایم که عجب بکنی که فقط میای میر نشانه گذاری باشه که خودمون بدونیم، مردم دیگر که میان بدونن که مثلا عرصه و حریم حساب کجاست.
حالا
منظور اینه که خود اون مالکی هم که اونجا هستن همکاری نمیکنن، اما همیشه خریداری شده تو ساختمون مرکز در حقیقت پژوهشی حصار دپو شده، منتظر هستیم که حالا وضعیتش مشخص بشه. ببینید
حالا یه سوال میپرسم که سوال درستیه ولی خنده داره. آقای هاشمی به عمر من قد میده من یه بار دیگه به شما زنگ بزنم این مسئله رو پیگیری بکنم؟
برای راه
انجام شده، برای راه
خدمت شما عرض کنم، تا زمانی که مسئولین در حقیقت میگم این پروژه ملیه، شما نباید در سطح استان نگاه بکنید، ما دفاع خودمون رو میکنیم. تا همینجا هم که به حال شما نمیدونید، من در 5 سال گذشته یک اعتبار بسیار گزافی اونجا هزینه کردیم که اولا یک مثلا مسیر بازدید طراحی شده اونجا، حالا با تجربه‌ای که من از خودم از دیگر کاشان داشتم اومدیم یک مسیر بازدید از لب در حقیقت اون ورودی مجموعه حصار شروع کردیم تا قسمت انتهایی. یه مسیر بازدید داری که از فراکندگی حالا بازدیدکنندگانی که اونجا میرن جلوگیری بکنه، یه مسیر بازدید طراحی شده و اجرا هم شده، یعنی هم شما تجربه باید از همون پلکان برید بالا و بازدید بکنید. یک کار بسیار مهمی دیگه که انجام دادیم که حالا من و همکارانم به خودمون میبالیم با انجام این کار، ببینید یافته های باستانشناسی، یافته معماری که اون زمان آقای اشمیت کار کرده و بعد آقای یغمایی کار کرده بود، خب اینا لنسش یا چینه است یا خشته و دوچار فرسه شد در طول همون 50 سالی که شما فرمودی، 50-60 سالی که فرموده بودی، همینطور رها شده بود باد و بارون تمام این فضاهای معماری.
وای همینجوری میگی من احساس میکنم چه قلبم داره مچاله میشه.
چطوره؟ فضایش کرد و مثلا اون تپه گنج که قسمت تقه شمالی راه هم میشه یا پهن سفال مرگوش که تو قسمت جنوبی تپه هست، همش دوشه فضا شده بود. ما با اعتبار خیلی زیادی تمام این فضا رو برگردیم به حالت اولی که آیش میده زیر خاک در آورده بود، یعنی لایه های حفاظتی رو انجام دادیم، قسمت هایی که از بین رفته بود سعی کردیم ترمیمتش بکنیم و الان شیط و شمایل دقیقا همون فضای معماری، مثلا اون خونه مطمئنی که اون زمان آیش می توی گزارشاش طراحی کرده بود دقیقا همونو شما میبینید، یعنی یک فضاهای راست گوشه تو معماری که خیلی قشنگ دیده شده. این کارو ما انجام دادیم، یعنی جز میگم یک از کارهاییه که حداقل تا 20 سال آینده مطمئن هستم که ما اونو محفوظ نگه داشتیم.
چرا نمایندگان مجلس شما، چون میفرمایید پروژه ملی، این سوالو میکنم داشتم الان فهمیدم که شما چه صحبت میکنید، داشتم به این نکته فکر میکردم که در سالهای گذشته ما رئیس جمهور همشهری شما داشتیم.
بله.
خب این خودش میتونسته یه نکته ویژه‌ای باشه که خب نشده واسه شما، حداقل نشده. و اینکه خب نمایندگان مجلس شما چرا بگیرن، مثلا ما اینجا نماینده مجلس داریم، مثلا یه کارخونه ای که احتیاج زیادی به آب داره رو برمی‌داره میره توی منطقه کویری درست میکنه فقط به خاطر همشهریای خودش.
بله.
از این اتفاقا دیدید که تو کشور میفته، اصلا توجیه اقتصادی نداره، توجیه علمی نداره، ولی این کارو به خاطر همشهریای خودش انجام میده، به خاطر اینکه بگه من فلان کارو تونستم از شما انجام بدم. در این سالها نمایندگان مجلس شما در راستای انجام این پروژه ملی چرا کار پیش نبردن؟ سوال شما هم هست بکنم.
نماینده
الان متوجه شدم که ایشون متشکرم. خیلی ممنونم از شما.
کار من باشه، من مشکل ندارم. خب یک نکته دیگه هم فقط در پایان صحبت هم بکنم، خواهش میکنم، ما حتی برای اینکه مرکز پژوهشی حساب رو تقویت بکنیم و این در جوار حساب یه پایگاه احداث کردیم که آماده شده، تجهیزش هم کردیم به عنوان پایگاه پژوهشی حساب، با اگر دوستان لطف بکنن و نیروی پژوهشی به ما بدن این مرکز
همون ساختمونه رو میگین،
بله،
ساخته شده، چند میلیارد هم هزینه شده، الان هیچ کاری ازش استفاده نمی‌کنین، راجع به همون ساختمون صحبت می‌کنین؟
بله بله، چند میلیارد نیست، چند میلیارد به قیمت امروزه.
خب بله دیگه،
ساخته شد چند میلیارد،
اون موقع هم همون رقمش همون قد بوده، ارزشش هم اونقدر بوده.
آره ولی نه، چیزی که شما میگید با چیزی که الان هست متفاوته دیگه، اینو باید در نظر بگیرید. چند میلیارد الان باید هزینه
کنیم،
ولی اون زمان ما چند میلیارد هزینه نکردیم. به هر حال یه پایگاهی هست که هم قابلیت قبلا ما نمایشگاه اونجا میذاشیم، ولی الان چون همکارانم بازنشسته شدن و متاسفانه منابع انسانی سازمان رو به اتمام هست، این کار متاسفانه مرکزم تعطیل شده. این منابع انسانی هم بعد هم میتونیم در موردش با هم صحبت کنیم.
ما صحبت میکنیم ولی نتیجه نداره که من احساس کردم که واقعا خب هم به عمر من قد نمیشه اینجوری که شما گفتید. ایشالله
آیندگان ما
رسانه ها با آیندگان شما میراث فرهنگی راجع به مسئله صحبت خواهند کرد که بالاخره اون راه آهن از اونجا رفت، این فنس کشیه شد، اون سایت راه افتاد، ایشالله که اتفاق بیفته. آقای هاشمی
من دقیقا همین ما نیتم در آینده همیشه امیدوارانه هست، امیدوارم که این اتفاقات بیفته. به هر حال میدونید که سازمان میراث فرهنگی با مظاهر با مسائل و مدارات بسیار زیاد با مشکلات زیادی رو
اصلا در حوزه میراث فرهنگی شما مسئولین همیشه امیدوارین، ما مردم همیشه گله‌مند، یعنی قانونش
اینه. اتفاقا من واقعا از این نگرانی استقبال میکنم، همون نگرانی است که الان باعث شده که من با شما صحبت کنم. اگه نگرانی نبود که این اتفاق
بله پیامک‌های مردم از همون محله دامغان و سمنان باعث شد که اصلا ما با شما ارتباط بگیریم. ممنونم از شما آقای هاشمی.
امیدوارم یه وقتی باشه که زمانی با هم صحبت بکنیم که وقت زیاد داشته باشیم من بتونم کامل اونو تشریح بکنم.
امیدوارم یه زمانی با هم دیگه صحبت بکنیم، شما با کلی خبر خوب بیاید بگین این کارو انجام دادیم، اون کارو انجام دادیم، این درست شد، این درست شد، که حالمون خوب بشه. ممنونم ازتون، متشکرم، سلامت باشید، خدا نگهدار شما. چرا واقعا چرا صحبت کردم با آقای هاشمی معاون میراث فرهنگی استان سمنان در رابطه با بررسی وضعیت تپه حصار دامغان به عنوان یک منطقه باستانی ارزشمند. و یک بار دیگه این جمله ارزشمند رو میگم، زخم آسیب به بناهای تاریخی عمیق‌تر از رنج تاریخ. بله صحبت بکنیم راجع به یک موضوعی که همیشه برای والدینی که فرزندانی رو در منزل دارند مهمه. در تابستون این مسئله مهمتر هم میشه، بحث اسباب بازی های فکری. میدونید که ما از روزی که پدر مادر میشیم داریم به این فکر میکنیم که چجوری بچه ها رو از لوازم و بازی های الکترونیکی دور بکنیم، به فکر وابداریم، بازی های فکری انجام بدن. و میخوایم صحبت بکنیم با دبیر انجمن تولید کنندگان قیمتگذاری بازی های فکری، اگر اشتباه نگفته باشم عنوانشون، آقای لولاگر با ما همراه هستن، دبیر انجمن تولید کنندگان اسباب بازی. بله این عنوان درست هستش آقای لولاگر. سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم سلیمانی، خوشبختم از صحبت کردن در خدمت شنوندگان عزیز بودم.
متشکرم، خیلی ممنون از شما. چون شما دبیر انجمن تولید کنندگان اسباب بازی هستید، سوال اول از شما اینه که اصلا خودتون بازی میکنید؟
بله من یکم بازی رو جدی هم انجام میدم، معمولا شما... به دوستان میگم کار و کسب و کار من بازیه دیگه، ببین چه خبره.
نه الان بازی فکری که در بازار هست کدومشو دوست دارید خودتون بازی میکنید؟ چون من بازی زیاد میکنم، به بازی ها تسلط دارم.
جالیز بازی کردید خانم؟
بله
سلیمانی گرامی، جالیز جزو بازی هایی که چون خودمون تولید کردیم دوست داریم. بله. و تنوع زیادی از بازی های رومیزی که ما بهش میگیم بازی فکری یا بازی دوره همی وجود داره. و واقعیت اینه که من خیلی مواقع بازی رو به شعر یا قضا تر نسبت میدم. ما همونقدر که یه روبایی خیام رو ازش ممکنه لذت ببریم، ممکنه بله. یک غزل حافظ باشه. در نتیجه بازیام هر موقع به وقتش و بسته به جمع و بسته به حوصله‌مون ممکنه هر کدوم یک جایگه خودشو داشته باشه که جذاب باشه.
بچه شما مزنه هستی که وقتی بازی میکنی میبازین دعوا میکنین یا نه؟
نه اتفاقا یکی از چیزایی که آدم ها یاد میگیرن اینه که تو بازی کردن همینه که تمرین میکنیم دیگه، تمرین میکنیم که با دعوا کردن اصلا جواب زندگی رو نمیتونیم بگیریم. در نتیجه
من هنوز یاد نگرفتم. آیلولا من هنوز یاد نگرفتم. من وقتی میبازم دیگه دوام میشه با همه. بعد یه موضوعی دارم سر اینا. ما یه بازی رو میخریم بعد میگیم که الان مثلا 6 ماه میخوایم با این بازی کیف بکنیم. اینقدر گرونه 6 سالم که باش کیف بکنیم بازم احساس میکنیم هنوز مثلا 4500 تومنش مونده هنوز استفاده نکردیم. چرا اینقدر این بازی های فکری گرونه؟ یه جعبه بزرگ میخرید توشو باز میکنیم میبینیم دو تا دونه کاغذ مثلا برگست 4 تا شماره است. این بازی هم کلن یه رو 20 دقیقه نمیشه انجامش داد و تمام. چرا اینقدر گرونن؟
جوابتون اینه که واقعیت اینه که اگر بازی ها حالا ما تو بازار ایران مثل خیلی از زمینه های دیگه تنوعی از بازی ها رو داریم،
بله.
تنوع خب موجب میشه که یکم به اصطلاح این اتفاق بیفته که لزوماً ما یک جنس بازی با این چیزی که شما فرمودید، یعنی توی جعبه محصولی هستش که آدم به نظرش نمیاد که ارزشش باشه نسبت به قیمتی که داده. اونطور چیزی که در نظر نمیگیریم خیلی مواقع اینه که اولا بازی های یه تنوع به اصطلاح کیفیت نرم افزاری دارن، یعنی طراح بازی وقتی که زمانی رو میذاره فکر میکنه و برای تولید اون بازی فکری پشتش هستش، خب طبیعتاً اون هزینه ای داره. وقتی
یعنی در واقع هزینه ایده رو ما داریم پرداخت میکنیم، منظورتون اینه؟
هزینه ایده، هزینه کارهای نرم افزاری که خیلی مواقع ممکنه به نظر از نظر مادی بله روی ترازو وقتی بذاریم به چشم نیاد. مضاف بر این که ما وقتی نگاهمون این باشه که بازی با کیفیتی بابتش هزینه متناسب با اون بکنیم و نهایتاً این بازی قرار نیست اتفاقاً 6 ماه بمونه و بندازیم دور یا به دردمون نخوره، به عنوان یه وسیله یه همونقدر که یک کتاب ممکنه سالیان سال به کار ما بیاد، یه موقعی میخونیمش میذاریم تو کتاب خونمون ممکنه یک سال دو سال دیگه حتی بهش رجوع بکنیم. بازی های رومیزی و بازی های فکری رو هم یه مقدار باید با این
آخه یه موضوعی فقط، بله بله کاملا در این مورد حق با شماست، ولی موضوع بازی مثل لباس خریدن برای بچه هاست که زود براشون کوچیک میشه، بعد بگیم نباید لباس های خیلی گرون بخریم، کفش های گرون بخریم به خاطر که زود از دست میره. بچه ها هم اینجوری هست، شما نمیتونی مثلا برای یه بچه 2 ساله یه بازی بخری بعد بگی خب عزیزم 6 ماه بازی کردی، 3 سال دیگه دوباره این بازیه رو برات میارم بازی کن، دیگه اون موقع بچه شده 5 سالش اصلا دیگه این بازیه رو دوست نداره انجام بده، چون دیدید که شما که در جریان هستین سنی داره، 1.5 تا 2 سال، 2 سال تا 5 سال. چیزی که شما برای 5 سال خریدی نمیتونی تو 10 سالگی بیای دوباره بچت بگی بیا با هم بازی کن دیگه. ما این شرایط نداریم.
اگه اجازه بدی من یه موضوع دیگه هم پس بگم، چون رادیو فرهنگه و به ادبیات هم برمیگرده. ببین ما یه واژه‌ای داریم به نام اسباب بازی در زبان فارسی، که اسباب بازی خیلی مواقع نگاهمون اینه که مثلا به تویز و گیمز در زبان انگلیسی میگیم اسباب بازی در فارسی. اتفاقی که میفته برای ما اینه که اسباب بازی ما همونطور که شما الان به من گفتید برای بچه 1.5 سال بله نمیتونیم ما یه محصولی رو بگیم که 2 سال بعدش بخواد استفاده کنه، ولی برای وقتی بازی فکری میگیم معمولا مقصودمون چیزی شبیه منچو مارپله که یکم به قول ما دانشگاه رفته پیشرفته تر شده، امروزه مثلا مخاطب 10 ساله، 15 ساله و
تا 70 ساله داره.
من شما هم موضوع
موضوع
این میشه، ببخشید من فقط اینم بگم، برای اسباب بازی راهکارمون اینه که اسباب بازی رو باید فرهنگ مصرف دوبارش رو جایگزین بکنیم، تا این که بگیم که اسباب بازی رو قیمتش رو لطفا بیارید پایین که ما راحت‌تر بتونیم بخریم، در ازای اون اتفاقی که میفته کیفیتش میاد پایین و وقتی کیفیت میاد پایین محصول ناکارآمدتری و بخصوصی که 1 سال و نیمه که ظرافت ها و استاندارد لازم باید استفاده بیشتر هم نمیشه، ناچارن اتفاق میفته که تولید کننده این کار را انجام بده.
آقای لولایی بله ببخشید ما یه مقدار در صدای شما با مشکل مواجه هستیم، صداتون یه قطع و وصل میشه. بله ما جمله پایانی شما رو بشنویم، انشالله در روزهای آینده در برنامه های دیگه در رادیو فرهنگ قطعا از شما این موضوع رو خیلی مفصلتر پیگیری خواهیم کرد.
بازی خیلی جدیه خانم سلیمانی عزیز،
خیلی.
و بازی کردن رو لطفا جدی بگیرید شما و همه شنوندگان عزیز، و اگر جدی بگیریم قطعا محصول رو هم نسبت به اینکه دغدغه قیمت دغدغه درستی است، منتها با توجه به اینکه جدی بگیریمش قطعا میبینیم که راهکار این که بازی رو لزوما نخواهیم ارزون بخریم، با کیفیت باید بخریم.
بله متشکرم از شما لولایی، ممنونم همراه ما بودیم و متشکرم
از شما،
سلامت باشیم، متشکرم از همه شما شنوندگان رادیو فرهنگ برنامه پویش. آره بابا باید بازی رو جدی بگیریم، جدیا رو بازی کنیم، اینجوریه که زندگی خوش میگذره. تمام امروز نوش جونتون، خدا نگهدار.
روز بخیر و صبح عالی به خیر شنونده ارجمند. هم سپاسگزاریم از همکاران گرامی که برامی پویش رو تقدیم کردن، هم از شما مردم عزیز که قصد دارید بهینه مصرف بکنید انرژی رو که به سایر هموطنان هم به اندازه کافی در این روزهای گرم و شرجی و خلاصه خیلی سخت انشاءالله برسه. ما هم همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم.
زندگی دیگه خیلی نمونده. فارسی بگوییم.
سلام. کاربرد نادرست واژگان. دو واژه رسوخ و راسخ را در نظر آورید. رسوخ به معنای استوار بودن و محکم بودن است و راسخ به معنای استوار و محکم. اما این دو واژه را در معنای نفوذ کردن و رخنه کردن و نیز نافذ به کار می‌برند و این کاربرد نادرست است. مثلا گفتن این که چیزی به درون ذهنم رسوخ کرد نادرست است و باید گفته شود چیزی به درون ذهنم نفوذ کرد یا چیزی به درون ذهنم راه یافت. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.